بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. باب حلال و حرام کسبی یکی از مفصل‌ترین ابواب دین ماست که به خاطر فراوانی آیات قرآن در این زمینه و کثرت روایات بعضی از علمای بزرگ در این زمینه کتاب مستقل تألیف کردند. و به بررسی آیات کتاب خدا و روایات پرداختن، از جمله عالم کم نظیر 400 سال قبل مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف، به چند آیه از آیات قرآن کریم در این زمینه، یعنی حلال و حرام کسبی، عنایت کنید. در سوره مبارکه مؤمنون این آیه، این از آیات بسیار مهم کتاب خداست و خطابش هم فقط به 124,000 پیغمبر، که در حقیقت آیه شریفه میخواد بگه خداوند این مطلب رو به تک تک انبیایش وحی کرد. و این نشوندهنده اهمیت و عظمت مطلبی که به انبیاء خدا وحی شده. یا ایها الرسول، همین یا ایها الرسول نشان دهنده اینه که خطاب به کل انبیاء خدا بوده، که حالا پروردگار عالم یک جا در قرآن کریم نقل میکنه، از حضرت آدم تا خاتم انبیاء جدا جدا مورد خطاب این مسئله بودن. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. ببینید زلف عمل صالح رو پروردگار در قرآن مجید به مال حلال گره زده. میگه به تک تک پیغمبرانم خطاب کردم، اول لقمه حلال کلوا من الطیبات و عملوا صالحا بعد عبادت. یعنی بدنی که میخوان وارد عبادت کنید، قلبی که میخوان وارد عبادت کنید، خونی که میخوان وارد عبادت کنید، گوشت و پوستی که میخوان وارد عبادت و عمل صالح کنید باید پاک باشه. کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. پیغمبر اکرم میفرماید کسی که حرام میخوره، خب این حرام در تمام بدن او اثر میذاره، یعنی لقمه ای رو که آدم میخوره یه مقدارش خون میشه، یه مقدارش گوشت و پوست و استخوان و مو و رگ و پی و عصب میشه، چون مصرف شده های بدن با همین مواد غذایی تأمین میشه، جای خالیش پر میشه، جای خالیش. اگر لقمه حلال باشه خب مجموعه بدن پاک، شما نجاسات که فقط نجاسات ظاهریه نداریم، یه سلسله نجاسات هم هست که اینا باطنیه، یکی از همین نجاسات لقمه حرامه. لقمه حرام ظاهرش با لقمه حلال فرق نمی کنه. یه پرس غذای چلو خورشت حرام با چلو خورشت حلال خب یکیه، هر دو برنج و هر دو گوشت و هر دو لپس، هر دو روغنه، ولی یکیش از کانال مشروع به دست آمده، یکیش هم از طریق شیطانی به دست آمده. اونی که از طریق شیطانی به دست آمده باطنن آلوده و نجسته، ظاهرش پاک. حرف قرآن مجید اینه که همین لقمه های حرام گوشت و پوست و خون و استخوان رو نجس میکنه و شیء نجس هم نباید وارد نماز بشه، اگر وارد نماز بشه به نماز لطمه میزنه. حالا یه لطمه، لطمه ظاهریه، یه لطمه هم لطمه باطنیه. در نجاسات ظاهری مثلا خون به لباسه، یا یکی از نجاسات به لباسه، خب نماز باطله یا عبادت باش باطله. در نجاسات باطنی معنویت نماز باطل میشه، هیکل نماز باطل نمیشه، یعنی مکلف نماز رو خونده، از گردنش هم ساقط شده، حالا در میزان پروردگار در قیامت سخن از پذیرفتن یا رد شدنش، پیغمبر میفرماید رد میکنن. این مشکل رو ما در مال حرام داریم، به خصوص در نماز و در اعمال حج، که همه فقهای ما میگن کسی که با احرام حرام در مسجد شجر محرم بشه محرم میشه، ولی با این دو تا حوله حرام که فرض بکنید مال قصبیه، مال دزدیه، مال اختلاس، مال رشوه حرامه یا مال حرامهای دیگره، محرم شدنش محرم میشه. محرم شدن انسانم به اون دوتا حوله نیست. خیلی ها این اشتباه دارن، خیال میکنن لباساشونو که در آوردن، اون دوتا حوله رو که انداختن رو دوششون و تلبیه رو گفتن، با این حوله ها محرم میشن. نه، آدم به قصد حج واجب در میقات بره تلبیه بگه محرم میشه. حالا لباس تنشه، باید لباساشو دره و اون دوتا پارچه سفید رو به خودش ببنده. محرم شدنش محرم میشه، ولی وقتی که با این دوتا حوله میاد طواف میکنه، طواف باطله، نماز طواف باطله، سعی صفا و مروه باطله، مشعر و منا و عرفات باطله، دوباره طواف بعدی و نماز و سعی صفا و مروه بعدی هم باطله. حوله هارم در میاره، لباس معمولیشو میپوشه، به ایرانم بر میگرده، ولی بازم محرمه. حالا برای بیرون آمدن از احرام دوباره باید بره مکه، دوباره کل این اعمال رو انجام بده با لباس حلال تا از احرام بیاد بیرون. این مشکل حرام که قدم این حرام هر کجا وارد بشه تخریب معنویت میکنه. ممکنه تخریب ظاهری نکنه، ممکنه آدم بیاد نمازشو کاملا مطابق رساله بخونه، ولی اگر با حرام باشه، هیکل نماز درسته، ولی ساختمان معنویت نماز خراب میشه و گیر میکنه در مرحله قبولی. پروردگار عالم نمیپذیره. اینه که پیغمبر میفرماید امت من باید بدونن تا زمانی که آثار لقمه حرام در وجودشونه، عمل از اونها پذیرفته نخواهد شد. چه دغدغه‌ای داره اسلام برای مال مردم؟ فرقی هم نمی کنه که این مال مردم مال کی باشه. اجازه نداده دین مردم به ناحق مال کسی رو ببرن. فرقی هم نمی کنه طرفشون کی باشه، مؤمن باشه، مسلمان باشه، سنی باشه، شیعه باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، مشرک باشه، کافر باشه. اصلا در آیات قرآن و روایات طرف مقابل رو کاری نداره، فقط مال رو کار داره که به حرام برده شده، از هر کی میخواد برده شده باشه. بعد پایان جنگ خیبر رسول خدای سخنرانی داشتم. بخشی از این سخنرانیشون درباره همین حلال و حرام بود و مسئله رو هم تو جبهه جنگ مطرح کردن. یعنی انقدر حلال و حرام مهمه که رسول خدا در جبهه جنگم مطرح میکردن. سخنرانیشون که تموم شد، روایات نقل میکنن هم شیعه هم سنی که یکی از رزمندگان بعد پایان سخنرانی اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله، من سخنرانی شما رو شنیدم راجع به حلال و حرام، حالا اومدم یه مسئله از شما بپرسم. فرمودم بپرس. دستگر تو جیبش یه جفت بند کفش در اون، یا حالا بند کفش در زمان خود ما خیلی پول بالاش نمیره تا برسه به 1500 سال پیش. این یه جفت بند کفش و نشون پیغمبر داد که گفت این بنده رو به کفش میبندن که کفش به پا بیسته. من این دوتا بند کفش رو از فلان مال برداشتم، تکلیفم چی؟ فرمودن یه جفت بند کفش حرام، باید سر جاش برگرد. بعد فرمودن اگر این بند کفش به سر جای خودش که مال مردمه بر نگرده، بدان قیامت معادل این یه جفت بند یک جفت بند آتشین به پات خواهند بست. اینجا بندو میشه در آورد و پس صاحبش داد، اما اگه پس ندی قیامت اون بندو ببندن از پا دیگه در آوردنی نیستش. یه جمله دارن امیرالمومنین راجع به دوزخیان که حضرت میفرمان کسانی که دوچار دوزخ میشن اسیری هستن که آزادی برای اونها نخواهد بود. لا یفک و اسیرها، و بیماری هستن که درمان نخواهند شد. ولا یبرع و ضریرها. خب این یک آیه درباره حلال و حرام، آیه در سوره مبارکه مؤمنون بود. دوباره تکرار میکنم که دوستانی که نشنیدن آیه در کجای قرآن، جزء 18 سوره مبارکه مؤمنون، آیه میگه من به حضرت آدم تا به حضرت خاتم به تک تکشون گفتم قبل از این که وارد عبادت بشین از مال حلال استفاده کنید. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. این واو اسمش واو عاطفه است. واو عاطفه به فارسی یعنی واو پیوند زن، که متخصصین ادبیات عرب میگن حرف عاطفه که یه دونش هم واوه که پل بین جمله قبل و جمله بعده، حلقه بین جمله قبل و جمله بعده، معطوف رو به معطوفون علیه وصل میکنه و میچسبونه و در حکم واحد قرارشون میده. اول انبیاء من لغمه حلال، بعد عبادت با بدن و شکم و خون و گوشت و پوست و استخوان نجس وارد عبادت نشه. این نجاست باطنی ساختمان معنویت عبادت رو خراب میکنه و قبولیش رو پیش پروردگار مشکل میکنه. شما برادران متدین که پایبند به دین هستید، تشریف میبرید در یه مغازه، به مغازه‌دار میگین من سرکه میخوام، آبگوره میخوام، روغن میخوام، شربت میخوام، مغازه دار با انصاف، متدین، آدم خوب، اگر به شما بگه این آبغوره، آبغوره دستیه، یه خانوم نماز شب خون انگورشو پاک کرده غورش و با دست گرفته، هر بارم که این غوره رو فشار میداده ذکر خدا میگفته، ولی این باک 100 لیتری یه بچه موش روش افتاده بود خفه شده بود، ما هم در رو بردیم بچه موش رو دور انداختیم، شما که پایبنده به دینین این آبگوره نجس رو میخرین؟ نه. میخوام یه مسئله عقلی بگم، شما اون شربت نجس رو میخرین؟ شما اون روغن روان نجس رو میخرین؟ شما شیری که از تاریخ مصرفش گذشته شیر رو میخرید؟ پنیری که تاریخ مصرفش گذشته میخرید؟ ما که یک مخلوق ضعیفی هستیم و از نظر دینی هم در حد اعلا نیستیم، حاضر نیستیم شیء نجس رو بخریم، چطور پروردگار عالم که بینای به ظاهر و باطن اعمال، عمل نجسی رو بهش ارائه بدن و بخره؟ برای چی بخره؟ یه کسی نماز خونده ولی با لباس قصبی، قبل از نماز رفته به مردم زور گفته، ظلم کرده، دل مردم رو سوزونده، یه توپ پارچه برداشته برده یا میلیون‌ها تومان خرید کرده، بعدم همه رو پول نقد کرده برداشته فرار کرده، حالا نماز هم میخونه فرض بکنید، روزه هم میگیره، در حالی که مقدمه این عبادت سوزوندن دل مردم بوده، به خاک نشوندن مردم بوده، پامال کردن حق بوده، این عبادت بر چه ملاکی باید قبول بشه؟ گاهی اینجور مطالبو که بعضی مسلمان میشنون بعد تموم شدن منبر، من برخوردم در این زمینه زیاد بوده، الان یه مقدار کمتره ولی قبلا بیشتر بود، میان و با یه حالی با یه گردن کجی میگن خب آقا این مطالبو شنیدیم درسته، اما پس کرم خدا کجا میره؟ بهشون میگم که مگه کرم خدا مجوز ظلم، مجوز بردن حق مردم، مجوز پامال کردن حق مردم؟ کرم پروردگار که جواز نیست، رحمت پروردگار که مجوز نی. بعد بهشون میگم یه نفر مثل شما همین حرفو در یه سخنرانی به ابوذر غفاری گفت، گو ابوذر این حرفایی که زدی عینه کرم الله، حالا نشستی کنار کعبه میگی مال مردم خور نجات نداره، قاصب نجات نداره، رباخور نجات نداره، پامال کننده حقوق نجات نداره، البته این توبه بکنن نجات دارن، توبه هر گناهی هم به تناسب خودشه، من اگر 100 میلیون تومان مال مردمو بردم، توبه 100 میلیون تومان نه گریه است، نه استغفاره، نه کربلاست، نه مشهده، نه سینه زدنه، نه زنجیر زدنه، طبق سریع قرآن توبهش اینه من هم کل مالو بردارم ببرم پس صحابش بدم، این توبه. گو ابوذر اینجور که میگی خیلی سخته، فعینه کرم الله، آقایی خدا، کرم خدا، لطف خدا، محبت خدا کجا رفت؟ ببینید چقدر زیبا جواب داد ابوذر غفاری. برگشت بهش گفت شما قرآن نخوندی؟ شما این آیه رو در قرآن ندیدی؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا ویژه نیکوکارانه. چطور مال مردم رو بردن، حقوق مردم رو پامال کردن، گناه کبیره مرتکب شدن، توبه هم نکردن و مردن و بعدم توقع کرم و رحمت خدا رو دارن؟ مگه میشه؟ این یک آیه. اما آیه دوم، این آیه هم باز در رابطه با حلال و حرام حق، در سوره مبارکه نساء. این آیه هم از عجایب آیات قرآن، خیلی هم من به موردش برخورد کردم، هم در تهران هم در شهرستان ها این آیه رو خوندم براشون. یه موردی رو یه وقت من برخورد کردم، خیلی هم برام تعجب آور بود، این آیه رو هم خوندم، ولی ظاهرا دیگه اون بنده خدا مهلت زیادی هم پیدا نکرد و 4-5 رو بعد از اون جلسه از دنیا رفت و مسئله متوقف موند و الان دیگه 23-4 سال هم از گذشته، پراکندگی شدیدی هم در زندگی ورثه پیش اومد و کار دیگه انجام نگرفت و دیگه هم انجام نمیگیر. اون کسی که آلوده به این عمل شده بود، 4-5 رو مونده به مرگش، البته خودش که نمیدونست میمیره، ولی خب مرد. منو خواست منزلشون، مشکل قلبی پیدا کرده بود و علاجش هم تقریبا ناممکن بود. دکترش هم به من گفت خارجم ببرنش فایده نداره، نهایتا این تا یه ما دیگه بیشتر سر پا نیست، که یه هفته هم بیشتر نکشه. گفت من یه مطلبی رو میخوام به شما بگم، خانومم نمیدونه، بچه‌هام نمیدونن، هیچکی نمیدونه، فقط خودم میدونم که چی کار بکنم. راهنمایی میخواست که این آیه در همین زمین است که زیادم اتفاق میفته. عاملشم همه من وقتی برخورده به این جریانات میکنم، ارزش آیات و روایات بیشتر برام روشن میشه و اصرار خدا و انبیا به این که نگذارید دوچار زشتی های باطل بشید، یا اگر دوچار زشتی های باطل هستین علاج بکنید تا به خطر نخورد. گفتم بگو. لا اله الا الله، جایی که دین نباشه چه خبر میشه؟ گفت 40 سال پیش ما در فلان شهر زندگی میکردیم، اسم شهرشونم بود. گفت پدرم مریض شد و علاج نشد و مرد، از پدرم من موندم و یه برادر و یه خواهر و مادرم. برادر و خواهرم 3-4 ساله بودن، یکی 4 سال یکی 3 سال. مادر زن قدیمی بود و 20 سواد، نسبتاً ارث خوبی هم پدرم بود که حالا باید این ارث 3 قسمت بشه، 1 قسمت ثلث، 2 قسمت هم حق ورثه است. ورثه پدرم هم ما 2 تا داداش بودیم و 1 خواهر و مادر. گفت اون زمان من با یه محضری وابستم و اون 2 تا بچه که هیچی امضا نداشتن، مادرم رو بردم انگوش زد پای سندها و دار و ندار پدرم رو به نام خودم کردم، هم سلسش، هم ارث برادر، هم ارث خواهر، هم ارث مادر. بعد مدتی هم مادرم از دنیا رفت. این برادر من الان زن داره و 2 تا بچه داره، خواهرم شوهر کرده 3 تا بچه داره، اطلاعی هم از اون ارث ندارم. الان هم 40 سال گذشت، من باید چیکار کنم؟ من بهش گفتم برای پاکسازی زندگیت باید اصل ارث و نماعات ارث رو، یعنی مثلا ارث داداشت اون زمان 50,000 تومان شده، ارث خواهرت 25,000 تومان، مادرت هم که فوت کرده 1/8 میبرده، اون ارث هم به 2 تا خواهر برادر تو خودت رسیده که همش پیش تو بوده. باید این 40 سال رو بشینی دقیق در بیاری که با ارث مادر که بعدن شده ارث برادر خواهرت اینا چقدر اضافه شده، هم رضایت اونا رو جلب کنی، هم اون چه اضافه بر اصل ارث شده به اونا برگرد. گفت اینو بنویسم بعد مرگ خودم خانومم این کارو بکنه؟ گفتم نه، خودت الان انجام بده، برادر خواهرتو بخوا، اون چه نقد هست نقد بهشون بده، نقدی چک بهشون بده، سفته بده، نمیدونم ضمانت بده که مالشون بهشون برگرده. و بعد این آیه، ببینید این آیه مال همینجا، ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما، همین کاری که این آقا کرده بود ظلما، کلمه ظلم محور آیه است. ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارن، کسانی که از روی ستم مال یتیم رو میخورن در همون حال خوردن آتش دارن میخورن. این داستان لقمه حرام، اینم سند قرآنی. با توجه به این که پروردگار چقدر نسبت به مال یتیم در قرآن کریم سفارش کرده به اولیای ایتام، خودش که انجام نداد، یه کاغذ دستی برداشته بود نوشته بود، همسرش رو وصی قرار داده بود و بعدم همسرش وقتی که شوهر مرد کاغذ رو در رو برده بودن، کاغذ رو پاره کرده بودن دور ریخته بودن و اصلا خبرم نرسید به برادر خواهرش که ارثشون در ایام کودکی به غارت رفته، بچه هاش هم بچه های دینداری نبودن و در هر صورت او الان در عالم برزخ و تا قیامت و روز قیامت در محاصره اموال یتیمان به ظلم و به ستمه و اینا در قیامت چه دادگاه سختی دارن خدا. این هم یک آیه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. در پایان آیه هم می‌فرماید و سیصلون سعیرا. من کم دیدم در قرآن کریم، چون با قرآن مجید زیاد سر و کار داشتم، شاید بیش از 40 بار من از اول تا آخر قرآن کریم رو نگاه کردم. 4 سال هم طول کشید، خیلی وقتا از 6 صبح تا 11 شب قرآن کریم رو ترجمه می کردم در 4 سال زمان که داره چاپ میشه و ارزیابی که روی این ترجمه شده از بهترین ترجمه های ایران و مراکز فارسی زبان شناخته شده. ندیدم جایی خداوند متعال عذاب رو در قرآن مجید جز 2-3 جا با سین که روی فعل مضارع میاد ذکر بکنه. هر کجا روی فعل مضارع سین آمده دلیل بر سرعت و شتابه. میگه اونایی که اموال ایتام رو میخورن به زودی وارد آتش جهنم میشن، یعنی قبل از همه جهنمی ها میرن جهنم. این بار سنگین مال حرام. این هم یک آیه. آیه دیگر، یا ایها الذین آمنوا. این دیگه خطاب به اهل ایمانه که در حقیقت قرآن مجید میخواد بگه حالا یهودی این کارو میکنه، مسیحی این کارو میکنه، لائیک این کارو میکنه، بیدین این کارو میکنه. خب بیدینه، لائیکه، یهودیه، مسیحیه، اما متن آیه میخواد بگه که از شما مردم مؤمن این توقع نیست. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اموال یکدیگر رو بین خود به ناحق و به باطل نخورید. شما چرا؟ لا تأکل. این نهی تحریمی. کسانی که اصول خوندن میدونن این نهی لا تأکلو جزء نهی تحریمی های قرآن کریمه. حرمتش هم خیلی شدیده. خیلی گاهی به ائمه ما مراجعه کردن به عنوان مستطیع حج و ائمه ما زندگیشون رو بررسی کردن، معلوم شده یه پولایی باید ببرن پس بدن و ائمه ما حکم دادن که حج رفتن بر شما حرامه چون مستطیع نیستین. بعد برگردوندن این اموال و حق رفتن به طرف بیت الله الحرام رو نداری. با چه پولی؟ اینقدر حرام عجیبه که در نهج البلاغه آمده روزی که با امیرالمؤمنین بیعت کردن حضرت یه منبر رفتن در مسجد پیغمبر، فرمودن این 3 دوره قبل از من، یعنی دوران عثمان، دوران عمر و دوران ابوبکر، من دفترها رو رسیدگی میکنم، هر پولی که از طریق این 3 دوره قبل از من به ناحق از بیت المال مسلمین تو جیب کسی رفته گرچه مهر زنان و جازی دخترانشون شده باشه پس میگه. و وقتی به امیر المومنین گفتن عجله نکن، به این زودی مسائل حکومت تو اعلام نکن، با این حرفا پایه حکومت میلرزه، فرمودن بلرزه، من باید وظیفه الهی ما انجام بدم، چه حکومت پیش من بمونه چه نمون. و سر همین برنامه حلال و حرام هم جنگ جمل برپا شد. یعنی امیرالمومنین میخواستن ثروت‌های نامشروعی که از حرام به دست اصحاب پیغمبر رسیده برگردونن. خود طلحه و زبیر هم احساس خطر کرد که اومدن گفتن جنگ میکنیم میکشیمش و راحت میشه، که شکست خوردن. یعنی امیرالمومنین به قیمت جنگ جمل در برابر حرام مالی ایستادن. بله جنگ جمل علتی نداشت، علتش همین حرام مالی بود. علت اصلیش حرام مالی بود. این هم یک آیه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. باطن این مسائل آقا خیلی وحشتناک. خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ عباس قمی صاحب این مفاتیح الجنان، البته 70 جلد کتاب داره ایشون، یه دونش مفاتیح. ایشون خیلی آدم محتاطی، خیلی محتاط، که فرزندش برای خود من تعریف کرد، میگفت وقتی مریض شد و یقین پیدا کرد با این مرض میمیره، گفت به یکی دو سه نفر در نجف گفت من اینقدر دیگه بیشتر زنده نیستم، شما از مال خالص خودتون یه مقدار به من خرجی بدین. گفتن این همه مراجع تقلید متوجه شما، شما مرد بزرگی هستی، خب سهم امام هم برای مراجع میاد. شون فرموده بودم تا وقتی من سالم بودم قلم دستم بود فرهنگ اهل بیت رو می نوشتم، در حد بخور و نمیر اجازه مصرف سهم داشتم، الان که اپا در اومدم نمیتونم خدمتی بکنم دیگه، حقی به این پول ندارم. حقی دیگه ندارم. اینجور اینا با مال برخورد میکرد. وقت ایشون میفرمودن یه بار من مشهد که 20 سال اونجا زندگی کرده بودن، اومدم خدمت حاج آقا حسین قمی مرجع تقلید، به آیت الله العظمای قمی گفتم که من دیشب یه خواب عجیبی دیدم، من عاشق عباس قمی نباید این خوابو میدیدم، اما چی شده نمیدونم. مرحوم آیت الله قمی فرموده بودن چی خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم یه ظرف پر از نجاست جلومه و دارم میخورم. آیت الله العظمای قمی فرموده بودن منبرایی که میری احتمال داره رو منبر چیزی رو گفته باشی که پیغمبر نگفته، امیرالمومنین نگفته، یا ریشه دینی نداشته. خوابی که دیدی بهت نشون دادن که تو رو منبر گاهی دچار نجاست خوردنی، از فردا به بعد میخوای منبر بری اصل کتابا رو ببر بالا منبر، که چیزی خارج از چارچوب قرآن و روایات برای مردم پیش نیاد بگی، که از اون وقت به بعد آشق عباس تمام منبرش از روی کتاب بوده. وقتی آدم بره منبر حرفی رو که خودشم نمیدونه واقعا که جزء دین است یا نه بزنه در عالم معنا به شکل نجاست خوری نشون آدم بدن، مال حرام دیگه چه خواهد بود؟ چه خواهد این دوتا؟ چند تا دیگه آیه است، اونها رو هم خدا لطف کنه فردا براتون میگم. خدایا به حقیقت رسان و به حرمت انبیا رسان و به آبروی ائمه طاهرین قسم، ما و زن و بچه های ما و نسل ما رو از هر حرامی در پناهت حفظ بر. اینطور که نقل میکنن در کتاب هام آمده، در قدیمی ترین کتاب هامونم من پارسال پیدا کردم که دختر کم سن و سالی در خرابه شام شدید بهانه پدر گرفت. خب دختر با عاطفه ولی در سن 3 سالگی یا یه مقدار بیشتر، اونم دختری که دائم آغوش محبت پدر رو دیده بود، آغوش لطف بابا رو دیده بود، نوازش پدر رو دیده بود، آروم کردنش از اون گریه و بهانه و ناله خیلی کار سخت بود. به نظر میاد که تو خانواده های ما هم همین جوره، یه بچه که یه مرتبه به گریه شدید میفته خب همه دلشون میسوزه، هر کسی میدوه، به یه شکلی میخواد آرامش کنه. اونجا هم همین طور بود، اونا هم زندگیشون یه زندگی طبیعی بود. زین العابدین اومد این بچه رو بغل گرفت، تو خرابه راش میبرد آروم نشد، میگم من بابامو میخوام حق بشم. ام کلثوم بغلش گرفت، یه مقدار راش بود، بازم گریه کرد، گفت من بابامو میخوام. خواهر با محبتش سکینه اومد بغلش گرفت، گفت من بابامو میخوام. بالاخره عمه مکرمه زینب کبرا اومد، هیچ کدوم نتونستن او رو آرام کنن. تا به ناچار سر بریده باباشو براش اومردن. چشمش که به سر بریده بابا افتاد، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا منو در این کم سن و سالی کدام ظالم به یتیمی نشان، من الذی قطع وریدک، بابا گلوی تو رو کدام ظالم برید، محاسن تو رو کدام ستمگر به خون سرت غضب کرد. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، به هوای سر کویت بزنم بال و پری. آنقدر حلقه زنم بر در درگاه خدا تا به روی دلم از غیب گشایم دری. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد وارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد برحمتک یا